أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در قاعده ميسور تمام شد، رسیدیم به بحث تنبیه آخر. یه تنبیه مختصریه عرض کنم خدمتون درباره دوران امر بین جزئیت شی و مبتلیتش یا شرطیت شی و مانعیتش. شما یه چیزی رو میخواید در واجب انجام بدید، یکی از اجزایی که شما دارید تصور میکنید یا یک چیزی که به عنوان شروط تصور میکنید احتمال برعکسش هم دارید میدید، اینی که میگید جزئه لعل مبتل باشه، یا جزئه یا مبتله. خیلی سخت میشه کار. اگه جزء باشه واجب شما باید انجام بدید، اگر مبتل باشه وقتی انجام دادید عبادتتون از بین میره، باطل میشه. اگر احتمال شرطیتون میدید، اگه شرط شما باید انجامش بدید، اما در این حال احتمال میدید مانع نماز شماست، مانع تحقق صلاته، اینجا باید چیکار کرد؟ احتمال داریم میدیم جزئیت شی رو، احتمال داریم میدیم مبتلیت رو. همون شی ممکنه شرط باشه، ممکنه مانع باشه. اینجا باید چیکار کرد؟ بحث دو تا صورت داره. صورت اول تعبیر میکنن این که واجبی که مردد توش در جزئیت شی یا مبتلیت همون شی، یا مردد این واجب در شرطیت یا مانعیت، افراد طولیه و عرضیه نداره. مثل یک روزه‌ای که شما نذر کردید توی روز معینی انجام بدید، امر مردد شده بین شرطیت یه شیعی براش یا مانعیت یه شیعی براش. روزه فرض میکنیم یه فرد واحد داره، یعنی فرض کردیم افراد طولیه یا افراد عرضیه براش نیست. افراد طولیه مثل که افرادی که مثلا فرض کنیم شنبه میتونه روزه رو بگیره، یک شنبه میتونه روزه رو بگیره، دو شنبه میتونه روزه رو بگیره. ببینید این افراد طولیه است. گاهی وقتا تو یه عبادتی افراد عرضیه هست، همین الان که میتونم میخوام نماز رو بخونم، میتونم این فرد انجام بدم، این فرد انجام بدم، این فرد عرض واحد، افراد دیگه میتونم کنار خودم برای نمازم تصور کنم، افراد عرضیه. یه وقتی که ما در واجب میگیم افراد طولیه و عرضیه نیست، یه دونه صومه، این یه دونه صومه ما میخواییم ببینیم چیکار کنیم. اینجا تکرار نمیشه کرد، بیده احتیاط نمیشه کرد. لذا وقتی تکرار نمیشه کرد یه فرد داره، شما دیگه احتیاط به تکرار در اینجا نخواهید داشت. مشکلی که تو این صورت اولاست اینه، شما احتیاط نمیتونی بکنی. صورت دوم اینه که افراد طولیه و اینا رو داره، افراد طولیه و عرضیه، شما میتونید احتیاط کنید. با احتیاط کردن خب دو بار میخونم، مثل اون نمازی که جهت قبله رو نمیدونید میگه چهار تا میخونم. اما اینجا مثل یه روزه است، امروز هم حد روزه بگیرم، هیچ راهی هم ندارم. این امری که من دارم تصور میکنم یا شرط صحت روز است یا مبتل روز است. این الان من توش گیرم، مثلا فرض کنم یه همچیزی تو واجب پیش اومد، من باید چیکار بکنم؟ صوم فرد واحد داره، احتیاط درش امکان پذیر نیست که شما عمل رو تکرار بکنید، چون مربوط به امروزه. امروز که نمیتونم دو تا روزه بگیرم، یه دونه روزه بیشتر نیست، مربوط به خود خصوص امروز. تحصیل موافقت قطعیه نسبت به این حکم امکان پذیر نیست. موافقت قطعیه بنده نمیتونم داشته باشم. اینجا چیکار باید کرد؟ وقتی موافقت قطعیه امکان پذیر نیست، موافقت قطعیه ندارم، کما اینکه اینجا مخالفت قطعیه من نمیتونم داشته باشم. من نمیتونم بگم من یک کاری میکنم که حتما مخالفت قطعیه شارع بشه، اینم نمیشه. تو این عبادت هم موافقت قطعی هم نمیتونم داشته باشم، چون یه عمله 50-50 دیگه تهش. وقتی 50-50 شد موافقت احتمالی است، فقط مخالفت هم مخالفت احتمالی است. موافقت قطعی نیست، مخالفت قطعی نمیتونم داشته باشم، ممکن نیست تحصیل موافقت قطعیه. کما اینکه مخالفت قطعی هم خلاصه من نمیتونم بکنم، اینجا باید تأخیر باشه، به همون موافقت احتمالی اکتفا کنم. واجبی، حالا واجبی که افراد طولی و عرضی نداره، گاهی وقتا یه واحدیست در زمینه واقعه واحده. مثل که شما میگید من امسال گفتم اول مثلا ماه، ماهی که الان داره میاد، اولش گفتم روزه میگیرم، نذر کردم. یه نذر کردی تو واقع واحده برای روزه‌ای که مربوط به یک روز خاصه. واقعه واحده، تکلیف واحد. اما گاهی وقتا یه تکلیف متعددی است در ضمن وقایع متعدده. مثل که شما نذر کردی روزه بگیرید اول هر ماهی از ماهای سال. ببینید تکلیف متعدد شد. اما بازم این تکلیف متعدد همش کجاست؟ همش روز اول ماه. دوباره اول ماه آینده دوباره همین مکافات شما دارید. نمیدونید این روزه‌ای که میخواد بگیرید این هم تو شرط شده یا مانعیته. درست؟ هر بار این مسئله رو شما خواهید داشت. حالا بعضی ها اومدن مثال زدن تو اینجا. به هر حال اینجا ظاهر امر اینه که تخییره دیگه، شما نمیدونید چیکار کنید دیگه، پنجا اینور پنجا اینور، هیچ کار دیگه یا نمیتونید انجام بدید، احتیاطم که نمیتونید انجام بدید، بعدم که خب امر مردده بینید شرطیته یا مانعیته، نمیتونیم یه طرف رو رجحان بدیم از طرف خودمون بگیم حالا همیشه انجام بدیم. خب از برم احتمال مانعیتش هست، یعنی وقتی پنجا پنجایی نمیتونم کار دیگه انجام بدم. احتمال شرطیت هست، احتمال مانعیت هم هست. اینجا نمیدونم چی کار کنم. وقتی نمیدونم چی کار بکنم یکی از این دوتا ظاهر قاعده تخییره. مثال میزنن به نمازی که شما در یک لباس واحدی دارید میخونید، یه لباس دارید بیشترم نیست، متنجسم هست، تطهیرش هم نمیتونید بکنید، امرش دائر میشه بین یک لباس دیگه هم ندارید، هیچ یه جای گیر افتادید، در بسته شما رو محبوستون کردن، لباس هم نمیتونید آب بکشید، یا باید چکار کنید؟ نماز رو آری بخونید به خاطر مانعیت نجاست از صحت صلات. با لباس بخوام بخونم، از یه طرف این لباس میدونم خب ممکنه مانعیت داشته باشه، مانعیت صوب، مانعیت صوب، ببینید چه جور میشه؟ صبح نجسه. احتمال چی میدیم؟ احتمال مانعیت میدیم. خب از اون برم احتمال چی میدیم؟ ساتره. اگر من بدون لباس بخونم، آری بخونم، شرط ساتر رو انجام ندادم. این لباس شرط بود برادم هاست. چرا؟ چون ساتر بود. اما همین لباسی که ساتر بود چون نجسه مانعه. من موندم خدایا من لباس رو بپوشم یا نپوشم؟ وقتی که میخوام بپوشم ساتریت، شرط نماز ساتریت، از یه طرفم همین لباس میشه جزو چیزایی که مانعیت داره. خب کدوم خدا قرار داده، کدوم خدا مقدم قرار داده، من نمیدونم چیکار کنم. اتیان در صوب متنجس به خاطر شرطیت ساتر در صحت، این ور رو بگیرم یا اون ور رو بگیرم، یا ترک کنم لباس رو نپوشم آری نماز بخونم به خاطر اینکه صوب نجسه به خاطر مانعیتش. این مثال مردد. اینجا گفتن خب وقتی که شما مردد شدی لباس نجسه، خیلی گیر میکنن توی این مسئله، مثلا این نمیتونه شرایط شستن لباس هم نداره، جایی گیر افتاده، آب نداره، گیر افتاده، بدون لباس نمیتونه نماز بخونه، ساتر نداره، با لباس میخونه، مانعیت توش هست، واقعا مانعیت هم هست، مرددید بینش اینکه اینجا با لباس بخونید یا با لباس نخونید. این مثال این مسئله است. اینجا قالب تخییر شدن بعضی از عوازه قاعده هم تخییره، چون هیچ کدوم شما و دیگری نمیتونید الا که کسی بیاد از ادله بیاد یکی از اینا رو ترجیح بده بر دیگری، مثلا ساتریت رو بر مسئله مثلا فرض کنید مانعیت ترجیح بده، یه دلیل میخواد، دلیل نداشته باشیم گیریم، چون دلیل بر مانعیت داریم، دلیل بر شرطیت هم داریم، شرطیت ساتر داریم، گیر میکنیم اینجا. این صلاتی که امرش مردده بین اتیانش با صوبه یا اتیانش بدون صوت، گاهی وقتا نماز واحده، وقتی که به تعبیری که تمکن بعد ادائها من تطهیر صوب، اما گاهی وقتا متعدده و هی فی مازا لم یتمکن من تبدیل صبح او تطهیرهی، مثل محبوس در سجنی که ممنوع از وعاء برای تطهیر. وقتی یه همچین شرایطی پیش اومد کار مشکل میشه. اگر تونست مثلا تطهیر بکنه بعد ادایش اون یه حرفه، اما گاهی وقتا نه نمیشه. خب واجب وقتی متعدد شد تو این فرض، مثلا فرض کنید که من الان یه بار تکلیف به نماز دارم، وقتی میگیم تأخیر دیگه، میگه حالا تو زندان افتاده، میگیم که خب شما مخیری، حالا یا تو اون مثال روزه‌ای که عرض کردم یا تو مثال این نماز، مثلا تو اون روزه میگه شرطیت داره یا مانعیت داره، دفعه اول انتخاب یه بر رو میکنه، آیا دفعه دوم میتونی یه طرف دیگر انتخاب بکنی یا نه؟ این بحثیه که بعداً پیش میاد. تأخیر که الان به شما گفتن، مثلا الان تو این نماز گفتی خب حالا من نمیدونم لباس رو بپوشم یا نپوشم، شروع میکنی لباس با لباس نماز خوندن، نماز ظهر و عصر رو میخونی، به مغرب عشا که میرسی که حالا فعلا تاریکی بذار در بیاریم لباس رو، بدون لباس نماز میخونی، میگه حالا ساتر دیگه، حالا نداری ویشگاه کن، احتمال مانعیت میدیم. میشه شما تو اون نماز بعدی طرف دیگر رو بگیری؟ چون وقتی که شما یه بار با لباس نماز خوندی، تو نماز بعدی بدون لباس نماز خوندی، قطعا میدونی یکی از این دو نمازات باطله، یه مخالفت قطعیه رو تو طول زمان میدونی مرتکب شدی. میشه یا نه؟ قبلا یادتون بوده باشه تو بحث تأخیر بدوی یا استمراری اومدیم گفتیم همین مسئله رو، مثل مسئله نماز جمعه و نماز ظهر، یه هفته میاد نماز جمعه رو انتخاب میکنه، یه دفعه هفته بعد نماز ظهر انتخاب میکنه. بعضی هم گفتن نه، تأخیر خلاصه یه بار بعد شما انتخاب کنی، نمیشه دیگه همجوری هی هر هفته بخوایی یه تأخیری داشته باشی. اما گفتیم قاعده اینه که تأخیر استمراریه، این هفته تأخیر، اون هفته هم تأخیر. میگفتن مخالفت قطعیه لازم میاد، گفتیم مخالفت قطعیه در یه حکم نیست، در یه حکم شما مخالفت قطعیه نداری. تو این تکلیف تأخیر انجام دادی، تو اون تکلیف هم تأخیر انجام دادی. حالا اینکه یکی از این هفته ها غلط بوده باشه و مخالف باشه قطعا، من که نمیدونم کدومشه، که من که خودم یه تکلیف انجام ندادم. ببین اون تکلیفی که میگن مخالفت قطعیه توش جایز نیست، اینه که شما یه تکلیف انجام بدی تو این نسبت به این تکلیف مخالفت قطعیه کرده باشی. شما نسبت به تکلیف واحد مخالفت قطعیه نکردی، هر بار مخیر بودی، هر بار موافقت احتمالی را انجام دادی، ولی تو طول زمان بدونی مخالفت قطعیه تو یکی از اینا پیش اومده. از اون ورش هم شما در نظر بگیر اگه همیشه یه ور رو بگیری، یه دفعه می‌بینی تمام نمازات مخالف واقع بوده، پس شما همیشه 50-50ی. اون مخالفت واقعی هم که تو طول زمان بدونی بعضی تکالیفت مخالفت مخالف واقع بوده، اون ضرر نمیزنه، چون به هر حال یا این واقع مطابق واقع یا مطابق واقع. بحث تأخیر استمراری قبلا اینو اومدیم گفتیم. پس وقتی که واجب متعدد شد، آیا تأخیر توش بدویه یا استمراریه؟ گفتیم بعضی از اعلام مثل آقای خویی غالب تأخیر بدوی شدن، این آقا بعد اختیار کنه فعل رو در تمام ایام یا در تمام ایام ترکش کنه. اما ما اومدیم گفتیم که نه، این حرف قبول نداریم، مناقشه کردیم، گفتیم تأخیر تأخیر استمراریه و محذوری در وقایع متعدد تدریجیه پیش نمیاد از جهت مخالفت قطعیه. این نسبت به صورت اول. صورت دوم، این صورت دوم یه مقدار دقیق تره. صورت اول چاره نداشتید، شما گفتید مسئله تأخیره دیگه، هیچ راهی هم ندارم. اما صورت دوم این بود که واجبی که امرش مردد بین جزئیت شی یا مبتلیت یا بین شرطیت شی و مانعیت، این افراد طولیه داشته باشه. شما تمکن از تکرار عمل داری، تمکن از احتیاط داری، مثل اینکه محبوس نیستی، میتونی الان بخونی بعد یه مدت بعد بری دوباره یه نماز دیگه بخونی، تو نماز میتونی این کارو بکنی، مثل همون نمازی که میخواه اصلا محبوس هم یه بار نماز رو با صبح بخون، یه دونه بدون صبح بخون، مثلا میگم دوباره رو میتونی انجام بدی. مکلف متمکن است از علم به موافقت قطعیه به اتیان واجب. اینجا تارتن با وجود این شی میخونه، تارتن بدون اون شی میخونه. این ممکنه، افراد طولیه داره، افراد ارضیه داره. اگر اینجوری بوده باشه کار راحت داره، شما میتونی موافقت قطعی انجام بدی. خصوصیت این فرض چیه؟ اینه که واجب در این فرضی که ما داریم ذکر میکنیم توش موافقت قطعی ممکن است. یتمکن المکلف از این که علم داشته باشه به چی؟ به موافقت قطعی. این فرض رو باید چیکار بکنیم؟ اینجا باز اعلام اختلاف دارن. بعضی ها مثل شیخ انصاری با این که موافقت قطعی ممکن بوده، شون گفتن تکرار عمل لازم نیست. نظر شیخ انصاری اینه، تکرار عمل لازم نیست. این یکی نظر. نظر دوم، نظر بعضی از بزرگانه مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی، مثل آقای ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، به اینکه عمل رو از باب احتیاط تکرار کنیم. تکرار رو گفتن باید انجام بدیم، از باب احتیاط هم فرمودن. حالا بعد یه نکته هستش که آیا این تکرار عمل از باب احتیاط یعنی فتوا باید بدیم به تکرار از باب احتیاط، یا نه احتیاطاً تکرار کنیم؟ اینا دو تا نکته است. الان اینجا ما داریم انگار فتوا میدیم به تکرار عمل از باب احتیاط. مسئله این نیستش که ما احتیاط در تکرار داشته باشیم، نه، فتوا داریم میدیم به تکرار عمل از باب احتیاط. یعنی نظرمون اینه، این قاعده اینه، قاعده تکرار عمل است. پس بنابراین اگر احتیاط هم اومدیم گفتیم، اگر اومدیم احتیاط رو گفتیم، اینجا این احتیاط از باب چیه؟ از باب نظر قائلینه. قائلین نظر دارن در این مسئله به این که بعد اینجا احتیاط صورت بگیره. این از این مسئله. ببینیم نظرش این بزرگان چیه. پس بنابراین ببینیم نظر شیخ انصاری فرمان یه بار انجام بدید، ظاهرش هم اینه که یعنی تأخیر. میخوای با اون لباس بخون، میخوای بدون لباس بخون، وقتی که خوندی تکلیفتو انجام بدی. تکرارم لازم نیست. ببینیم نظر شیخ انصاری چی بوده که با تمام احتیاطی که دارن شیخ انصاری اینجا فرمودن تکرار نمیخواد بکنی عمل رو تا موافقت قطعیه داشته باشه. حرف خیلی در به اصطلاح مهمیه. مرحوم شیخ انصاری، حالا ما اول مثال رو بزنیم و اینا تا بعد ببینیم که رو دو تا مبنا اومدن حرف رو زدن. خیلی دقت کنید، شیخ انصاری اومدن مثال زدن به جهر در قرائت تو ظهر جمعه. در ظهر جمعه در مسئله جهر به قرائت بعضی قائل به وجوب شدن، بعضی قائل به وجوب اخفات شدن. درست نقطه مقابل دید. در ظهر جمعه بعضی از آقایون میان میگن که خلاصه قرائت جهر افضل، نظرشون این بوده. اما احوت چیه؟ احوت اینه که اخفات بخونید. از یه طرف دلیل بر جهریت داریم، از یه طرف مسئله دلیل بر اخفات هم داریم. بعضی دیگه اینجوری اومدن گفتن، اما بعضی ببینید اصلا نه، نمیان بگن او افضل است مثلا مثل جهر و اخوات احوت است. نه، گیر این مسئله مخیرید. چرا؟ چون اینه دلیل جهر دلالت بر وجوب جهر میکنه. نماز ظهر جمعه رو شما نماز ظهر جمعه رو دارید میخونید، دلیل بر وجوب داریم، باید جهر خونده بشه. از یه طرف دلیل بر حرمت هم داریم، نماز ظهر به نحو مطلق دلیل داریم که به جهر بخونی نماز باطله. درست یا نه؟ جهری خواستی نماز ظهر بخونی نماز باطل. شما الان اینجا دچار خلاصه مشکل میشید. آیا شرط هست جهریت یا مانع است از صلات در نماز ظهر جمعه؟ مسئله که هر هفته شما بهش چیه؟ مبتلایی. هر هفته به این مسئله شما مبتلا، یعنی این صورت مسئله ایه که هر هفته ظهر جمعه شما بهش میشین مبتلا میشین. اینو ببینیم بعد چیکار بکنیم این مسئله رو. این یکی از مصادیق این مسئله است. مصداقای دیگه یه مثالای دیگه ای هم داره، مثل جهر به بسمله در رکعتین اخیرتین از نماز چهار رکعتی. تو رکعت سوم و چهارم یکی میخواد بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه. حالا ببینید، من دو تا فرض داره. یه وقتی که شما تو نماز جماعتین، این هم باز خیلی مبتلا هست. یه وقتی که نه، یه کسی به جای تسبیحات اربعه میخواد حمدو بخونه، اون که به جای تسبیحات اربعه میخونه، خب نخون، برو همون تسبیحات اربعه بخون. درسته نه؟ اما وقتی که شما اقتدا کردی به امام جماعت، اقتدا کردی به امام جماعت، این بسم الله الرحمن الرحیم رو میتونی جهری بخونی؟ بسم الله الرحمن الرحیم رو یا چکار باید بکنی؟ یا باید اونم اخفاتی بخونی؟ که خیلی از آقایی میفهمن نه اخفاتی بخون، نماز جماعت که داری میخونی اون امام جماعت رکعت سومشه، شما رکعت دومته یا رکعت اولته. خیلی مبتلا میشن رکعت دومشونه، یه بسم الله الرحمن الرحیم اخفاتی بخون، نمیخواد جهری بخونی. یه راه تو این مثال راه مفر داره، چون فتوا به اینکه بسم الله الرحمن الرحیم باید حتما جهری بخونی که نداریم، که خصوص مسئله کالی حالا به مناقشه در مثال نمیخوام بکنم، اما خب مناقشه در مثال داره. تو اینجا شما راه مفر داری، آروم بخون، راه مفر داری. اینکه نهایتش اینه که بعضی گفتن چیه؟ گفتن استحبابه. اما تو اون مسئله نماز ظهر، حمد و سوره نماز ظهر، اونجا دیگه واقعا دو تا قول مقابله، یکی میگه واجبه، یکی میگه چیه؟ میگه مانع صحت صلات. اونجا مشکل خیلی جالب. این مثال اومدن زدن، یا مثال زدن به تدارک حمد. وقتی که شما شک کردی تو حمد، الان داری قل هو الله رو میخونی، میتونی دوباره حمد رو بخونی یا نه؟ بعضی گفتن که اشکال نداره، باید بری چون شک کردی تو حمد، برو بخون حمد رو. بعضی میگن که حمد خوندی تکرار کردی، مانع تکرار رو مانع میدونن در اینجا، که حالا اینم باز اینا رو نظر خاص اینجور میشه مطرح کردن. این مثال دو تا مثال، اون مثال اولی و مثال اصلی این بحث. ایشون گفتن این مسئله دو وجه داره و قول به تأخیر رو که مختارشونه بنابر دو تا مبنا اومدن تقریر کردن، یکی بر مبنای خودشون که قائلن توی اقل و اکثر ارتباطی میشه براعت جاری کرد، چون هر کدوم از این دوتا یعنی چه شرطیت چه بانعیت، هر کدوم که مشکوکه دیگه، درسته نه؟ شما نمیدونی این واجب اجزایش و شروطش که مطرح میکنی آیا در اینجا جهریت شرط هست یا نه؟ تو شرطیت شک داری؟ براعت جاری کن. آیا این خلاصه مانع است یا نه؟ تو مانعیتش هم براعت جاری کن. میشه یا نمیشه؟ از باب براعت میتونی تو دوتاش براعت جاری کنی. نظر شیخ انصاری این مثال اقل اکثر ارتباطیه دیگه، درسته نه؟ رضا تنبیه بحث اقل اکثر ارتباطی قرار دادن، درسته؟ اینجا نسبت به جهریت یا جهریت در نماز جمعه، شما نسبت به این که شرط هست و واجب است، نسبت به این وجوبش و شرطیتش براعت جاری کن. شک داری دیگه، درسته یا نه؟ مصداق اقل اکثر ارتباطی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست دیگه، اقل اکثر ارتباطی. شک داری تو شرطیت جهر، از یه طرف شک داری تو مانعیت جهر، خب نسبت به مانعیتش براعت جاری کن. رو این مبنا خیلی خوب میشه، رو مبنای شیخ هم ببینید چرا شیخ انصاری غالب تکرار عمل نشده، چرا شیخ انصاری غالب تکرار عمل نشده مثل آقای خویی، مثل آقای ناینی، مثل آقای آخوند که بعد از خودش اومدن، این اعظمی که بعدش اومدن، چون شیخ انصاری اینجا کار راحت کرده. درسته که مخیره، تخییر بین شرطیت و مانعیت هست، درسته یا نه؟ علم اجمالی هم داره به این که این یا شرط هست یا چیه؟ مانه، علم اجمالی هم داره. اما چرا گفته یه دونه بخون کافیه؟ چون نسبت به شرطیت جهر اومده چی گفته؟ نسبت به شرطیت جهر گفته علم نداریم، براعت جاری میکنیم. نسبت به مانعیت جهرم دوباره اومده میگه که علم نداریم، براعت جاری میکنیم. اقل اکثر ارتباطی، درسته یا نه؟ وقتی که براعت جاری کرد نیاز به تکرار عمل نیست. میخوای با جهر بخون، میخوای اخفاتی بخون، هر دوش درسته. چون اگر شما جهری خوندی واجب باشه که به واجب عمل کردی، مانع باشه شک داریم در مانعیت، براعت از مانعیت جاری کردیم، درسته نه؟ اگه اخفاتی هم خوندی، اگر مانع بوده جهر که خب هیچ، رعایتش کردی، اما اگر جهر واجب بوده باشه میگی خب من که علم به وجوبش نداشتم که، درسته یا نه؟ من علم به وجوب جهر نداشتم، علم به شرطیت نداشتم، شد اقل و اکثر ارتباطی، براعت جاری کردم. وقتی براعت جاری کردین تأخیر رو شما انجام میدین، خیلی هم تأخیر بابت اینه که علم اجمالی دارید که یه شرط یا مانع، و به هر حال شما یا بعد نماز رو جهری بخونید یا اخفاتی. وقت در این فرض چیه؟ شما در این فرض راحتی، براءت رو جاری میکنی، تکرار عمل هم دیگه لازم نیست، خیلی راحت. نظر شیخ انصاری اینه، همین حرف رو بنابر نظر کسایی که غالب وجوب احتیاطن در دوران هم بین اقل و اکثر، بنابر نظر این هم تقریر میکنن شیخ انصاری. ببینیم تقریرشون چیه. ببینیم میگن بناهن علا مخترناه من اصالت البراعه من مع الشک فی شرطیت و الجزئیه. اصالت البراعه مانع از اجرای براعت اینجا در هر کدوم از این فعل و ترک، از لزوم غیری در هر کدوم از این فعل و ترک چیه؟ مانع لزوم مخالفت قطعیه است. و هی غیر قاده. چرا؟ میگن به خاطر اینکه لا تتعلق این مخالفت قطعیه به عمل، چون هیچ کدوم از این فعل یا ترک ضروری نیست، بنابراین لازم نمیاد از عمل در این دوتا معصیت متیقنه. شما یا جهری خوندی یا اخفاتی خوندی، هیچ کدوم معصیت متیقنه به مخالفت قطعیه نیست. بله اگر یه کسی تو نماز ظهر و عصر جمعه میومد، نه ظهر میخوند نه نماز جمعه رو میخوند، هیچ کدوم نمیخوند، اصلا نماز نمیخوند، این مخالفت قطعی انجام داده بود. اما وقتی شما نماز ظهر رو خوندی، حالا چه جهری بخونی چه اخفاتی بخونی، مخالفت قطعیه لازم نمیاد. مخالفت قطعیه وقتی که اصل عمل رو ترک کنی، هم وقتی عمل انجام دادی که مخالفت قطعیه نیستش که، درست یا نه؟ یه مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالی است، بنابراین هیچ اشکالی نداره. و به تقریر دیگه، وقتی اتیان کرد به عبادت با یکی از این دوتا، عقاب قبیحه، حالا یا جهری یا اخفاتی، عقاب قبیحه. چرا؟ از جهت اینکه شما اگر جهری خوندی واقعا اخفاتی بود، میگفتی به من که اخفاتی بودن نرسیده بود، که بیان برای من نشده بود، شک داشتم. اگر واقعا معتبر بود میگی من اشکالی نداشتم، دلیلی نبود براش، و خلاصه نمیشه عقاب بشه. چرا؟ چون بیان برای شما نیامده. خب عقاب بلا بیان جاریه. پس بنابراین در این موارد ما براءت رو جاری میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. این از این جهت. پس خلاصه اگر من این عبادت رو انجام دادم، مردد بودم بین فعل و ترک، یه طرف انجام دادم، عقاب من نمیتونم بشم. چرا؟ چون برام بیان نشده بوده، علم به یک طرف نداشتم. این نسبت به نظر شیخ انصاری. شیخ انصاری از هر دو طرف راحته دیگه، میگه که حالا من دلم خواست با جهر میخونم، دلم خواست اخفاتی میخونم، چون نسبت به شرطیت براءت، نسبت به مانیتم براءت، عبادتم هم صحیحه، تکرارم نمیخواد. تکرار چون ظاهرا براءت رو جاری کردم دیگه، در واقع میخواد کدوم درست بود باشه به من ربطی نداره، از جهت ظاهری من براءت رو جاری کردم، درست یا نه؟ پس عبادت من 100% چیه؟ صحیحه، اشکالی بر عبادت من نیست. این نظر شیخ انصاری. اما بناهن بر قول به وجوب احتیاط در دوران بین اقل و اکثر، ایشون میفهمن که وجوب احتیاط فرع اینه که اون شرط واقعی وجوبش بقا داشته باشه. یعنی اگر واقعا یه همچین شرط واقعی هست، ما بگیم آقا واجب هست بر شما که خلاصه مثلا اخفاتی بخونی، یا واجب هست بر شما که مثلا جهری بخونی، این شرط واقعی هست، مردد بین فعل و ترک بودی. در حالی که اینجا ما شرط واقعی برای ما واجب نیست، ولی از باب احتیاط هم شما بخوای به قائل بشی. شیخ انصاری کسی میگفت براءت جاری کن، شرط واقعی نداری، درست یا نه؟ میگه بنابر مبنای خودم که اصلا براءت جاری کردم، اما بنابر مبنای اونا که احتیاط میکردن، اونا هم که احتیاط میکنن، واقعا که معلومه شرط واقعی چیه. از یه طرف مقابل این که احتیاط کنن نماز و جهری بخونن، یه نکته دیگه بعد دوباره میخوان یه بار دیگه اخفاتی بخونن دیگه، احتیاط کنن یه بار دیگه تکرار کنن. اگه خواستن دوباره یه بار دیگه هم احتیاط بکنن، لازمش میشه که اون موقعی که میخواد بگه الله اکبر، نمیدونه این نمازش درسته یا اون یکی نمازش درسته، درسته یا نه، جزم در نیت نداره. احتیاط کردنش به تکرار عمل باعث میشه که هر کدوم از این نمازهایی که خونه جزم در نیت نداشته باشه، و از جهت شرطیت جزم در نیت خلاف احتیاطه. تکرار عمل از جهت شرطیت جزم در نیت، یعنی شما آخر اگر اینو قبول نداریم ما با، اما دارن ایراد میکنن به اونا، حالا پس فردا شما میخوای خیلی احتیاط کنی دوبار بخونی، خب خود دوبار خوندنت خلاف احتیاطه. چرا؟ چون جزم در نیت نداری نسبت به صحت عملت. اون که بعضی هم گفتن آقا نیت وجه بعد داشته باشی، همین نمازی که من میخونم تکلیف منه، قربت الله الله اکبر، اینو نداری شما، جزم به نیت نخواهی داشت. جزم نیت هم بعضی گفتن شرطه، یعنی شما بخوای خیلی احتیاط کنی دوبار خوندن خلاف احتیاطه، چون هر دو تا نمازت فاقد جزم به نیت میشه، درسته یا نه؟ همش احتمالی میشه دیگه، اصل الله اکبرت با تردیده که این نماز که میخونم اصلا درست هست یا نه. اگه میخوای خیلی احتیاط کنی اینم خلاف احتیاطه، اینو چیکار میخوای بکنی؟ پس بنابراین در اینجا امر مردد بین مراعات این مسئله است یا رد کردن مسئله شرط جزم به نیت. لذا همون یه بار بخونید اولاست. البته بنابر مسلک این قالینه به احتیاط ممکن اونا جواب بدن ما شرطیت جزم در نیت رو قبول نداریم، میخوایم رعایت اینو بکنیم دوبار میخونیم، مثل نماز رو بده لکه چهار بار میخونیم، جزم نیت رو قبول نداریم. اونا که اون مسلک رو دارن بنابر مسلک اونا میشه توجیهش کرد که اونا نماز رو تکرار کن، اما نیازی نیست طبق مبنای شیخ انصاری اگر اینجا مجرای براعت نیازی به تکرار نیست، خیالمون راحت. اما مرحوم آقای ناینی آقای خویی میفهمن تکرار میکنیم. بیان عبارت اینا اینه: امر در این نمازی که معتیون به هاست و دائره بین محضورینیم اینجوریه که به هیچ کدوم از اینا به خصوص تعلق پیدا نکردیم، تکلیف تعلق پیدا کرده به طبیعت صلات، مالها من الاجزاء و شرائط و فرض، تمکن مکلف است از ایجاد طبیعت نماز، منتها انطباقش بر یکی از این دو تا صلات معلومه بالاجماله. طبیعت نمازی که خدا به من انجام داده، یه بار با نماز جهری میخونم، یه بار با نماز اخفاتی میخونم، یکی از این دو تا اون طبیعتی که خدا به من گفته، منم میتونم، قدرت دارم، درسته نه؟ مثل نماز رو به قبله که می‌خواستین بخونین، مگه اینجور نبود؟ شما احتمال به چهار طرف میدادی چهار تا نماز میخوندی، علم اجمالی داشتی که یکی از اینا صحیحه. آقای خویی میفهمن اینجا مثل همونجاست، چهار تا نماز بخون. اینجایی که بین دو تا امر هست دو تا نماز بخون، مگه رو به قبله رو نگفتن چهار تا بخون؟ اگه میدونستی قبله این وله میگفتن دو تا بخون، اون دوباره ثابت میشد. خب اینجا هم یه بار با جهر بخون یه بار با اخفات، علم اجمالی داری که یکی از این دو تا صحیحه، چه اشکالی داره؟ علم اجمالی داری دیگه، این تکلیفت مشخص، امر به طبیعت صلات شده، به یکی از اینا که نشده که، درسته یا نه؟ به جهلی که نشده یا به اخباطی نشده. پس برام بل علم اجمالی دوتا رو بخون. به عبارت نخرا میگن مأمورون به طبیعی افراد طولیه داره، مکلف متمکن از موافقت قطعی است با تکرار عمل، میتونه مخالفت قطعی هم بکنه، اصلا نماز نخونه، خیلی آدم خوبی باشه نماز هم نخونه، اما میتونه موافقت قطعی بکنه، چیکار کنه؟ هر دو رو انجام بده، احتیاط بکنه، موافقت قطعیه. علم اجمالی هم داره که یکی از این دو تا صحیحه. بس علم اجمالی منجز تکلیف میشه، یه واجب است احتیاط. آقای خویی از باب علم اجمالی گفتن دوباره بخون. حالا بین این دو تا کدومش درسته؟ علما و صلحا جواب بدن. نماز ظهر رو روز جمعه دو تا بخونیم از باب علم اجمالی به تکلیف، یا یه دونه بخونیم مثل شیخ انصاری رو مبنایی که ما قبلا بهتون گفته بودیم، کدوم درسته؟ مبنای شیخ حسن. اولا علم اجمالی و ما میگیم همه اطرافش رو نمیخواد رعایت کنی، ثانیا اصلا نوبت به علم اجمالی نمیرسه، چون قبلش براعت رو جاری کردیم. علم اجمالی نسبت به تکلیف فعلی من دیگه نیست که یا اینه یا این درسته، علم اجمالی دیگه اینجا مجرا نداره. چرا؟ قبلش ما در اقل و اکثر ارتباطی در این بحث تو سر و مغزمون زدیم، این جلد نه و تمامش رو خوندیم، نصفش هم تقریبا این اقل و اکثر ارتباطی بود، گفتیم آقا قاعده براعته، وقتی قاعده براعت بود هم نسبت به شرطیت براعت جاری کردی، هم نسبت به مانعیت براعت جاری کردی، ولو در واقع میدونی یکی از این دوتاست، یا این شرطه یا اون مانعه، اما قبل از این شما براعت رو جاری کردی، نوبت به این که علم اجمالی بیاد شمالت مکلفت بکنه نیست، نوبت بهش نمیرسه. بنابراین هیچ مشکلی شما در اینجا نخواهی داشت. مثل شیخ خنساره طبق اون نظری گفته بودیم، یه دونه نماز بخونید و التماسگاه دیگه نیاز به تکرار عملم نخواهید داشت. این نظر مرحوم آقای شیخ انصاری ظاهرا صحیحه، اینو میخواین آخر کار بنویسین. قاعده حرفی که ما گفتیم همون حرف شیخ انصاری، اما اینجا میخواید بنویسین. و مقتضی تحقیق تمامیت و نظریت شیخ الانصاری عندنا لأن جریان البراءة عن الشرطية والمانعية يوجب صحة العبادة فلا نحتاج إلى الاحتياط به تکرار العمل. اینجا دیگه احتیاطم لازم نیست. این تو ذهنتون باشه. بحث ما در براءت کل، براءت احتیاط کلن تموم شد. یه خاتمه، یه جلسه بحث داریم شرایط اصالت احتیاط. این شرایط اصالت احتیاطم بخونیم و بحثمون دیگه کلن در جلد 9 هم یه جلسه است احتمالاً دیگه تموم خواهد شد، چون بحث خیلی مهم اینجا نداره. ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.